کیمیای وصال.
خوشا آنان کلا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نما
به نام مبدع و معید هستی، او که دریای رحمت لایزالش بیکران و عظمت مقامش فراتر از فهم خلایق است. و سلام به محضر شما عزیزان بزرگواری که با سلوک الالله راهی به سوی حضرت دوست می جوید. امروز نیز با برنامه کیمیای وصال در خدمت شما هستیم. امید که مورد عنایت شما قرار گیرد. همانطور که مستحضرید، حضرت استاد طی 3 جلسه مبحث غرور را مورد بررسی و دقت نظر قرار دادند و ضمن بیان کلیاتی در این باب به اصناف مغرورین در جلسه گذشته پرداختند و بیان داشتند که مغرورین به 2 دسته ارباب اهل سیر و سلوک و غیر ارباب اهل سیر و سلوک یعنی عامه مردم تقسیم می شود که مغرورین از عامه مردم در برنامه قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ما در این جلسه حضرت استاد اصناف مغرورین از اهل سیر و سلوک را برخواهند شمرد. طبقه اول از این گروه را حضرت استاد کسانی می‌دانند که در ابتدای راه سیر و سلوک قرار گرفتند و دچار غرور شدند که به این گروه قرآن امانی میگوید، یعنی کسانی که به هر دلیلی سلوک را به تأخیر میاندازند با توجه به آیه 14 از سوره مبارکه حدید. استاد شجاعی میفرماید طبقه دوم کسانی هستند که در راه سیر و سلوک مقداری از راه را طی کردند و یک اطمینان خاطری برای آنان حاصل شده است که همین یک نوع غرور است، چرا که این دسته هیچ گونه خوفی برای از دست دادن این اطمینان در وجودشان نمی باشد. و در ادامه به این مناسبت حضرت استاد قسمت‌هایی از دعای عدیله را می خواند و ترجمه می کند. اما طبقه سوم از گروه مغرورین در راه سیر و سلوک را حضرت استاد کسانی می دانند که فکر می کنند وضع روحی که برایشان به وجود آمده وضع خوبی است، در حالی که این خود یک نوع غرور است و باید به این گروه گفت که وضعیت روحی به وجود آمده بیشتر یک مشوق برای ادامه راه می باشد نه وضع روحی خوب. طبقه چهارم و آخر از گروه مغرورین در راه سیر و سلوک کسانی هستند که نسبت به 3 گروه قبل طی طریق بیشتری کردند و به مشاهدات دست یافتند و فکر می کنند که به مقصد اعلا رسیدند، در حالی که ضرر این نوع تفکر توقف در همین مرحله است. خب دوستان، با ذکر این مقدمه به اتفاق هم گوش جان می سپاریم به بحث امروز استاد آیت الله محمد شجاعی.
کسانی که به مقام سلوک آمدن، قدم در طریق سلوک گذاشتن، اینها هم به صورتهای مختلف به غرور اغترار میفتند و از مغرورین و مغترین میشوند و به انحاء مختلف در راه در طریق معطل میمانند. خوب تأمل بکنید، به انحاء مختلف. به یک نظر ما اگر بخواهم اینجا اون صورتهای مختلف اغترار و غرور را در خصوص ارباب سلوک، به بیان دیگر توائف مغرورین را در خصوص ارباب سلوک بشماریم، به یک نظر نمیتوانیم با شمردن تمام کنیم، اصلا به شمارش نمیاد. خیلی ریزکاری ها دارد، خیلی صورت ها دارد، اما به بعضی از صورت هاش من اشاره میکنم. یک عده از سالکین این الله، یعنی طایفه از سالکین این الله، یعنی اونا که به سلوک شروع کردن، به این راه قدم گذاشتن، یک عده از اینها در همون مراحل اولیه به نوع خاصی غرور اونها را میگیرد و فریب میخورند، مغرور میشوند، مختر میشوند و قهرن در همون قدم های اولیه میمانند و راه به جایی نمیبرند و یا اون شروعی که کرده بودن اونم یواش یواش از دستشون چی میکنه؟ از دستشون میرود، برمیگردن به همون دوران جاهلیت، جاهلیت به معنی قبل از شروع سلوک. اینا چگونه مختر میشوند؟ اینها اینجور وقتی شروع کردن در مراحل ابتدای گروه به سراغ بعضی ها میاد. شروع که کردن خب یه تا حدودی فهمیدن، بیدار شدن، به اصطلاح اون قدم اول یقظه، تا حدودی بیدار شدن، توبه کردن، برگشتن، شروع کردن که شب روز مراقبت کنن، به تزکیه نفس و تجدید باطن و تطهیر دل بپردازند و الی آخر، و ذکرها و اوراد و برنامه ها را شروع کردن، مراقبت ها را. اینا که شروع کردن خب اول کار است، اول کار است، فرد نفخته، اول کار، مشکلات راه زیاد، اسارت ها پر در وجود، و یه آدم معمولی بوده، گرفتار و اسیر، تازه قدم به راه گذاشته. این خب با ده ها و بیشمار مشکلات، موانع روبرو خواهد شد. از جمله مشکلات که اینها روبرو می شوند، یه تیپ مشکلاتی است که اینها در برنامه زندگیشون دارند. مثالی مشکلات در برنامه زندگیشون دارند که فلان مشکل باید فلان طور حل بشه، مشکل است فعلا، فلان کار فلان طور بشه، فلان مسئله حالا حل بشه، اینجور خب همه در زندگیشون دارند دیگه. اینا که شروع کردن این مسائل تهاجم میکنه به قلبشون، حوصله اینها را میبرد، مشغولشون میکند که مشغولشون که کرده بود الان هم باز تهاجم میکنه به قلبشون. اون وقت اینها دیگه اون تلاش لازم و مجاهدت لازم را انجام نمیدهند و بعد خودشون را به خودشون چگونه وعده میدهند؟ به خودشون وعده میدهند که انشاءالله این مثلا مراقبت را، توجه میکنید، مراقبت را، حالا این مشکل ما چند روز بگذره حل بشه، بعضون انشاءالله وارد میدان میشوین، توجه میکنید، حالا بعد مثلا فلان ذکر را خوب الان مرتب انجام نمیدهم یا در وقتش با حضور قبل نمیتونم انجام بدم، این فلان مشکل ما اگر حل بشه، مثلا یه منزل اگر پیدا بکنیم، یا این ازدواج را به راه بیاندازیم، یا مثلا این تعمیرات را اگر بکنیم، حالا ما تعمیرات میکردیم، عرض کنم که اینجور دیگه، یا فلان مشکل حل بشه، یا اون مسافرمون بیاد، این مریضمون خوب بشه، این ناراحتی خودم برطرف بشه، انشاءالله ما هم اینجور. خلاصه با امانی میگذرانند، گرفتار امانی میشوند، امانی به اصطلاح قرآن. اینا یه تیپ از مغروری نیستن که در اول سلوک اینجور به غرور اختیار میفتند و این وضع ادامه دارد تا صدها قیامت بگذرد. ترجمه میکنید، این وضع تمام نمی شود، قیامت هم می رسد، صد قیامت بگذرد بین ناتمام، فران که هیچ در زندگی دنیاوی هیچ وقت نمی شود انسان یه حالت منتظره در دنیا نداشته باشد. وقتی این راه را انسان، این در را انسان به روی خودش باز کرد، برای خودش این چیز را تجویز کرد، امروز می گوید این مریضم خوب بشه، مریضش خوب می شود یا بالاخره از میان می رود، به هر صورت این مشکل بعد از حالا وعده داده بود که بعد از اینکه مریضش خوب شد دیگه خوب پردازد به خودش، مریضم خوب شد، اما همون روزها که میخواد مریض خوب بشه یه مشکل دیگه از این طرف سبز میشه. رجوع کنید، حالا اون نرفته این نایب منابع اون میشود در ذهن، بعد حواله میدهد به این مشکل و همینطور این مشکل ها ادامه پیدا میکند که خاصیت زندگی دنیوی است و این امانی ادامه پیدا میکند. بعد اینا چند نفر بودند و تو با هم خب یه عده بودند، به طریق سلوک وارد شدند، با هم شروع کردند، این به امانی گرفتار شد، قافله رفتند، اونها رفتند، این موند، اونها رفتند و این موند. یه وقتی اونها در جایی، این در جایی، این میگوید من هم با شما بودم، اونها میگویند بله با ما بودید، اما متاسفانه تربستون و ارتبتون و غرفتون الامانی. قرآن میگه در یک، البته این آیه که میخوانم یکی از معانی آیه است، این آیه آیه است که در سوره اعراف است و معانی مختلف دارد. قبلا عرض کردم که آیات قرآن وجوه مختلف از معانی، معانی صحیح البته دارد. ترجمه میکنید، ما با شما بودیم، مثلا من و شما با هم شروع کردیم، من گرفتار امانی میشه و میمانم، شما گرفتار این امانی نمیشوید، مغرور نمیشوید، در مغرورین صحبت میکنیم، شما در اینجا و اونجا به جایی میرسید، من نمیرسم، من با شما بودم، میگویم شما را اونجا میبینم، خود را در جای دیگه میبینم، میگم من با شما بودم، شما میگید که بله با ما بودید، اما متاسفانه قررفتم الامانی، شما را آرزوها، امانی اون آرزوهاست که الان گفتم، این مسئله حل بشه بعد انشاءالله، اون مشکلم حل بشه بعد انشاءالله، اینا رو میگن امانی به اصلاح قرآن. این آیه که میخوانم بخوانم یادتون باشد، اینجا به اصلاح من فکر میکنم همه شما و من که گوینده شما هستم، همه بدون استثناء از این مغرورین فعلا هستیم، حالا ببینیم از اون دیگری ها هم هستیم یا نه، دیگه اینجا من با اطمینان خاطر قضاوت میکنم، اون یکی ها را نمیدانستم، این را میدانم، میدانم برای اینکه وضع ما حاکیست دیگه، میدانم به اون معنا. توجه میکنید، همه دوستان توجه داشته باشند، خانم ها هم توجه داشته باشند، میدان سلوک چیزی ساده نیست، کسی وارد بشه، شما فکر نکنید اونا که وارد شدن موفق شدن یعنی از این مشکلات نداشتند، اونا یه آدم های بودن که خدا زندگی اونها را طور دیگه درست کرده بود، نه خیر، این یه میدان است، کسی وارد شد باید اول به قول معروف کمرشو ببندد وارد بشود، اینجوره، نه اینکه اونها از این جور چیزها نداشتن، نه داشتن، خیلی گرفتارهای بیشتر هم داشتن، اما گرفتار امانی نشدن، این مشکل حل بشه اون حوصله‌مو به سر میبرد، این نمیگذارد، آخه من چی کار بکنم، این مشکلات دامنگیر ماست، شما نمیدانید، امثال اینجور صحبت ها، تا مثل این که انسان میخواهد یه منتی هم به گردن همه بگذارد، این اینجور نیست، نه، همه به اصطلاح منطق غرور است و منطق مخترین است. 14 حدید را همین آیه که میخوانم، 14 حدید است، یونادونهم الم نکم معکم، اینا میگن چی؟ یونادونهم یعنی اینها خیلی در عالم پای میفتن، اونها در عالم بالا میگن که یونادونهم، ندا میدانند از دور کسی را ندا میکنن، یونادونهم ندا میکنن اونها را که الم نکم معکم، ما با شما نبودیم، قالو بلا، میگن چرا با ما بودید، ولکن نکم فتنتم انفسکم، ولکن شما خودتون رو گور زدید، فتربستم، هی منتظر شدید این درست بشه آن درست بشه، هی اینجور به تربست، ورتبتم، هی با تردید گذراندید، امروز میکنیم فردا جدی شروع میکنیم پس فردا شروع میکنیم اینجور، و غررتکم الامانی، امانی شما را غرور داد، حتی جا امر الله، تا امر خدا آمد، و غرکم بالله الغرور، غرور شما را غرور داد، به فریب انداخت. یه تیپ از مغرورین از اهل سلوک اینا هستند، با اول سلوک به این غرور گرفتار میشن، اینا توجه نمی کنند که باید این صدها را با اراده باذن الله بشکنند. یه دز مغرورین از ارباب سلوک که به قدم به مقام سلوک گذاشتن به نوع خاصی به شکل خاصی گرفتار غرور میشوند و مغرور میشوند، از مقتری میشوند و بالاخره در راه سلوک راه به اونجا که باید ببرند نمیبرند. از مقترین اونهایی هستند که تا حدودی وقتی مجاهدت کردن، البته عرض میکنم خوب تأمل بکنید، من عوضی مسئله به صورت عوضی مفهوم نشه، وقتی که قدم گذاشتن به راه حضور تا حدودی که موفق شدند در این اینکه از خطرات یه خورده خودشون را به اذن الله حفظ کردند، در این اینکه همه چیز را از تفضل خدا میدانند، به خود متکی نیستند، گرفتار اوج نیستند و موفقیت ها دارند، مجاهدت ها کرده اند و باطن خودشون را تجرید کرده اند، به مراحلی رسیده اند، مسائلی براشون پیش آمده، در این حال اینها به این شکل غرور می افتند، یک نوع اطمینان خاطر پیدا می کنند، یک نوع سکون و آرامش پیدا می کنند به وضع خودش. اول در تعریف غرور گفتم اصولا انسان در هر منزلتی باشد اگر سکون و آرامش و وضع خودش داشته باشد چیه؟ این مغرور است. اینها تقریبا یه نوع آرام می شوند، آرامش دارند به وضع خودشونها، نه اون علاوه ذکر لا تطمئن القلوب را نمیگیم، خشیت از اینکه عنایت خدا از اینها گرفته بشود، خوف از اینکه به سوء عاقبت گرفتار بشوند را ندارند. اون یه حالت استرابی که از این نظر وجود اینها را میگیرد که برگردند بیفتند، از نظر حق بیفتند و توفیقات الهی برداشته بشود، این حالت ترس و خشیت دائمی که باید وجود انسان را بگیرد این را ندارند. اینها هم از طائفه ی سلاک از سالکین هستند که به این نوع اقترار و غرور گرفتار میشوند. یه اطمینان در درونشون به وضع خودشون هست، از سوء عاقبت نمی ترسن. ترس از سوء عاقبت باید در حدی باشد که همیشه وجود انسان را بگیرد، ولو خیلی موفق است، حتی حالاتی دارد، حتی مکاشفاتی دارد، مشاهداتی دارد، تجلیاتی در درونش شده، خیلی چیزها، ولی در هر حدی باشد، در هر حدی باشد، نباید اون ترسی که در درونش باید حاکم باشد لحظه از درونش کنار بره. نباید از مکر خدا ایمن باشد، نباید از استدراج ایمن باشد، نباید از سوء خوف از سوء عاقبت خودش را در امان ببیند، باید همیشه بترسد. به یکی از اولیا در اون وقت احتضارش مرحوم نراقی می نویسد، یکی از اولیا از اخیار که از خوبان بوده، در وقت مرگش در اون لحظات آخر و حال احتضارش، البته خب در منزلت بالاتری بوده که شیطان براش متمثل میشه، تمثل شیطان برای انسان و صحبت شیطان با انسان در اینجور مراحل پایین تر هنوز به دست نمیاد، شیطان هم موجود بزرگواریست، به این آسانی ها با کسی در مقام تمثل صحبت کنه، در بیرون یعنی خارجه متمثل بشه و با انسان صحبت کنه، این مطلب خیلی ساده، مطلب ساده اصلا نیست. این مرد بزرگواری بوده، شیطان براش متمثل شده و گفته که در همون لحظات آخر گفت افلت ها خوب شد از دست من رها شدی، گفت که نه حالا نه، بعدو حالا نه، فرجو میکنید بعدو، فعلا مادامی که اینجا هستیم نمیشود گفت بله. اون گفت که افلت از دست من یعنی رها شدی، به اون ولی گفت حالا نه، می مردا لحظاتی به آخرش مونده، حالا نه بعدو، توجه مادامی که انسان از اینجا نرفته، سوء عاقبت انسان را تهدید میکنه، مکر الهی انسان را تهدید میکنه و هیچ کس هم نمیداند که چی خواهد شد. فلذا این خشیت در درون سالک غیر مختر باید باشد، اگر نبود حاکم باشد نه حرف باشد. الان من حرفشو میزنم، شما ممکنه مانند من حرفشو جاهای دیگه بزنید، به کسی موعظه بکنید، حالت باید باشد، حالت حاکم باشد. اگر خواستید بدان چگونه حالت حاکم باشد، بعضی از خوبان که قبلا اسمشون در اینجا بردم یه به وضعشون یک دقت ها بکنید اگر توانستید. البته اون وضع درونشون را که نمیشود دید، معمولا هم مخفی میکنند، اما تا حدودی میتوانید ببینید این اضطراب چیست. سوء عاقبت، از سوء عاقبت، از مکر خدا، ولو خیلی توفیقات بالا باشد، سکون و آرامش نباشد، باید دل انسان خون بشود تا مادامی که اینجاست. به قول بعضی از عرفای بزرگ، مادامی که انسان از صراط نگذشته، قدم در جنت حق نگذاشته، این خوف باید در وجود انسان حاکم باشد. توجه میکنی؟ حاکم باشد. ما اصولا در بحث ها گفتیم با عمل کسی به جایی میرسد یا نمیرسد؟ گفتید جوابش ایشون گفتن میرسد، شما گفتید نمیرسد. هر دو درست است، اما هیچ کدام به یک نظر درست نیست، چون بحث ها ابعاد دارد. این فکر نکنید یه وقت کسی در منزلت بالاتر است، این دیگه چه خشیتی که پدرش در بیاد؟ باز چی؟ بله باز، بله. حالا این بله اسرارش زیاد است، باز بله. و به عمل کسی به جایی نمیرسد، به عمل همه به جایی که میرسند میرسند. هر دو درست است، هر دو نادرست است. ترجمه میکنیم، عمل میکنیم تا اون چه باید بشود احیانا آن بشود، و اون چیست؟ و اون تفضل حق است. نه عمل ببرد اونجا، عمل باید کرد، با عمل می شود رسید، اما عمل برای این است احیانا اگه خدا خواست عامل را مشمول فضلش بکنه. نخواست عامل را مشمول فضلش بکنه، نخواسته، خواست خواسته، اما اونجا می خواهد معمولا اگر بخواهد که طرف چی باشد؟ عامل باشد. آنجا که عامل نباشد نمی خواهد. آنچه میخواهد آنجاست که عامل باشد. خوب در جملات دقت بکنید. دعای عدیله که برای همین، برای نجات از همین چیز است، برای نجات از همین اختیار است، به من و شما گفتن بیشتر این دعا را بخوانید. حالا دعا از معصوم است یا دعایی است که علماء دلسوز سابق این دعا را به مؤمنین تنظیم کردند و درست کردند بر اساس موازین قرآنی و ربایی و اسلامی و دستور دادن. در هر صورت دعای خوبی است، دعای عدیله برای همین است. میگن همیشه ناله همیشه بخوانید، به خدا پناه ببرید از اینکه سوء عاقبت پیش بیاد، مخصوصا اون لحظات آخرت. تا حتی ممکن انسان خیلی ولی کامل کامل هم باشد، اما در همون لحظات آخر وقت احتضار اصلا کافر مطلق از دنیا بره. ترجمه کنید، هیچ اطمینان به هیچ چیزی نیست، همه فقیر هستند به خدا، فقط آنچه هست حق است و خواست او، باید خود را در پناه او قرار داد. در دعای عدیله لابد انشاءالله خوندی، اونم نه یک بار بخونید، زیاد بخونید. دعای عدیله مضمون یکی از جملاتش اینه که خدایا من به فقط هیچ عملی ندارم که به اون عملم مطمئن باشم. عمل دارد، میگوید عملی که به اون مطمئن باشم ندارم. عمل اصلا نمیشه بهش اطمینان داشت، اطمینان من فقط به فضل توست. و من یه وقتی در اینجا این اختیار چون خیلی دامنگیر ما هاست، ما ها اگر حالا به جای برسی ممکنه دامنگیر ما ها باشد، یه وقتی از دعای نجات خائفین امام سجاد چیزای اینجا خوندم، الانم یه چند جمله میخوانم بدانید که این چگونه باید باشه. ببینید این امام سجاد از سلام الله علیه که اینجور مناجات میکرده، وقتی فکر کردیم امام سجاد است دیگه بقیه حسابها چیه؟ پاک است، بقیه حسابها پاک است. او امام سجاد سلام الله علیه اصلا اصل آنچه که او داشته عنایت و تفضل بوده، اصلش نبا مجاهدت در شهر مجاهدت بوده، اما با این همه، با این همه ببینید اون چگونه میترسد. اگر اینجور ترس برای خود، البته در اون حد که نمی شود به ما برای ماها باشد، اون خودش توفیق است، اون عنایت است. اگر اینجور خشیت نبود، البته اون که نمی شود، گفتم اگر در اون حد نازلش در وجود انسان نبود، در وجود سالکر هر مرتبتی باشد مغرور است. خوب به حساب گوش هامون رو باز بکنیم، اگر خشیت حاکم نبود در حد نازل از این خشیتی که اینجا مطرح می شود، انسان در هر مرتبتی باشد انسان مغرور است، از مخترین است. خیلی خطر خسران و هلاکت او را تهدید می کند، چون مغرور نشد انسان خودش را در پناه حق قرار می دهد. مغرور شد خیلی خطر بهش نزدیک شده، ولی اونی که بیچاره است، ذلیل است، متضرع است، خاضع و خاشع است، او خودش را با خضوع و خشوع در محضر حق می بیند. همیشه خدا رأفت دارد اونجا. آب کم جو که تشنگی آور چی؟ پدست. که وقتی انسان متضرع شد، وقتی دل شکسته بود، همیشه خشیت داشت، رأفت هم اونجا را سراغ دارد، فورا اونجا می رود. به قول مثنوی آب به پسته می رود، رحمت به سوی شکستگی می رود الی آخر. الهی ببینید این دعای خائفین است، مناجات خائفین است. بعد می روید منزل، این مناجات خائفین را از اول تا آخر می خوانید. الهی اترانی بعد الایمان بکت تو عذبونی، خدایا آیا اینجور است که بعد از اینکه من به تو ایمان آوردم مرا عذاب خواهی کرد؟ یعنی نکند عاقبت اونطور باشد، حالا من ایمان دارم به تو، الان اینطور هستم، اما عاقبت اونطور نباشد. اترا که اینو امام سجاد، مناجات امام سجاد است، آیا این هست که تو بعد از ایمان، آیا اینطور است خدایا که تو بعد از ایمان مرا با عذابم میکنی؟ ام بعد حبی ایت تو بعدونی، خدایا من کلان تو را حب نیست، به تو حب دارم، به تو عشق دارم، مرا بعدا از خودت دور خواهی کرد، یعنی به سوء عاقبت گرفتار بشم، این حب و این عشق از بین برود و بعد از خودت دور خواهی کرد مرا؟ اینجور نباشد. اما رجائیل رحمت که به صفحکت تحرمونی، خدایا من که این امید را به رحمت تو دارم، مرا محروم خواهی کرد؟ به صورت سؤال مطرح میکنی، یعنی عاقبت چیست؟ عاقبت چیست؟ اما استجارتی به افکت تسلمونی، با اینکه زیاد به عفت و پناه آورده ام، مرا به حال خودم واگذار خواهی کرد؟ هاشال ورشکل کریم انتو خیبنی. بعد میگوید که یه وقتم گفتم این قطعه را خونده بودم، بعد میگوید که ناراحت میشود با از شدت ناراحتی، حالا با گریه اینها را میخوند دیگه، که سید بکائین هم بوده دیگه، یعنی گریه کننده ها ساجدین بود، سید بکائین یعنی گریه کننده ها هم بود، سلام الله علیه. لیت شعری علی شقائه ولدتنی امی ام للعنائه ربتنی فلیت حالم تردنی ولم تربنی. میگوید که کاش میدانستم که مادرم مرا برای اینکه شقی باشم زاییده. ترجمه کنید، شقی باشم من در نهایت ها. کاش میدانستم آخرم اونجوره. اگر اینجور یا خیر از اهل سعادتم، ولیتنی علمتم امن اهل سعادت جعلتنی، کاش میدانستم که از اهل سعادت مرا قرار داده ای، مطمئن میشدم، کاش میدانستم. و به قرب که و جوار که خصستنی، کاش میدانستم که به قرب جوار خودت مرا مخصوص کرده ای. فتغیر بزار که اینی چشمم روشن میشد، و تطمئن له نفسی، نفسم مطمئن میشد، کاش میدانستم. اونجا هم که گفت که اگر عاقبت شقاست، کاش مادرم مرا به دنیا نمی آورد. همینجا که دیگه نخونده، بعد هی می گوید خدایا تو سیاه خواهی کرد اون صورتهایی را که خرت لعظمت که ساجده، که همیشه در سجده بوده در برابر تو، صورت خودش را می فرماید. عرض می کند خدایا کاش، نمیدانم آیا روسیا خواهی کرد، سیاه خواهی کرد این صورتی را که همیشه در برابر تو در حال سجده بود، هی همینطور میشمارد. به زنجیر خواهی کشید این دستهایی را در آتش در جهنم، این دستهایی را که همیشه به سوی تو در مقام تضرع بلند شده، همینطور میشمارد. این خشیت امام سجاد سلام واقعیتش هم چی بوده خودش میداند و خدا. بالاخره اینم طائفه از معروف طائفه از اهل سلوک، از اهل سلوک سالکین که چند جمله بگم تمام میکنم. این که گفتم الان تمام کردم، این طائفه از مغرورین که اینجور سکون پیدا میکنن به وضع بودی خودشون در هر منزلتی باشند، این از مغرورین هستن. یه طبقه بود، یه طائفه بود. یه طائفه سوم از سالکین که مغرور میشوند اونایی هستند. اینم باز در مراحل ابتدا بیشتر به سراغ انسان میاد، گرچه در بالاها هم ممکنه به سراغ بیاد، مخصوصا در ابتدا خیلی از سالکین گرفتار میشوند. میبینید که تازه شروع کرده، مخصوصا خیلی افراد مبتدی من خیلی دیدم، نمیدونم شما دیدید یا ندیدید، و گاهی هم میبینم گاهی مثلا انسان روش نمیشه خیلی چیزها بگه یا دلش میسوزه، چون خبری نداره. یه آدم مبتدی شروع کرده، یه مسائل احوالی براش پیش میاد، فکر میکنه یه کارها تمام شده، اونقدر بی اطلاع هست انسان، میبینه از کجا بگد، از کجا بگد که الان به قول معروف 20-30 سال وقت میخواد انسان بشیند و از اطراف مسائل بگوید تا بفهمد که نمیفهمد. میبینید که مثلا شروع کرده، یه صفایی هم دارد، با صفا هم شروع کرده، اما خب شروع کرده به مراقبتی، حضوری، ذکری، وردی، شب زنده داره‌ای، تضرعی، تبتری الی آخر، شروع کرده کم و بیش شروع کرده، حالا به مرحله رسیده باشد نه، تجریدی کرده باشد نه، تطهیر درون تحقق پیدا کرده باشد، تحصیل انقطاع بشود، اینها نه، حالا شروع کرده، رو به سوی خدا آورده، صفایی هم دارد. بعد میبینید که چیزهایی براش غیر عادی پیش میاد، انواری میبیند در اون به اصطلاح مراحل اول. گاهی خب مسائلی اینجوری پیش میاد، انواری میبینه، به صورت های مختلف، به صورت ستاره، به صورت ماه، به صورت قطعات نوری، به صورت رنگ های مختلف. گاهی مثلا عطرهایی به مشامش میرسد، گاهی انواری میبیند. بعد میبینید که بنده خدا غرور میگیره، یعنی فکر میکند غرور به این معنا ها، نه معنی این که مغرور میشه، غرور همون که صحبت میکنید، یعنی فکر میکند که وضع عبودی که دارد، وضع عبودیش چیه؟ مطلوب است. فکر میکنه در واقع در مقام بودیت چیزیست، در همون حال که درونش پر از اسارت هست، پر از ظلمات هست، پر از تعلقات هست، اگر به مراقبه پردازد میفهمد چی خبر است، هنوز نپرداخته، نفهمیده در درون چی اشکال ها، چی مسائل هست، اما فکر میکنه که به جای رسیده، مسئله شده، کرامتی این در الله پیدا کرده. البته نمیگویم اون انوار که به نظر میرسد مشوق است، انواری است، تابش هاست، وارگه هاست، و یا مثلا چیزهای مشامش میرسد، اینها مشوق است، اینها حکایت ها از این آیت ها دارد، اما معنیش این نیست که وضع من وضع اطمینان آوری است. اون وقت مغرور میشود، مختر میشود، بعد دیگه از تلاش میماند یا نمیماند؟ از تلاش میماند. فلذا اینها در همون مرحله متاسفانه خیلی هاشون هم نمی فهمند، حتی نمی فهمند که مسئله دیگری هست. من گاهی با بعضی از اینها برخورد کردم که حتی حرف های می زنند که انسان، یعنی اگر شما هم باشید نزدیک به این که فریاد بزنید، دیگه چیز دیگه پیدا نکنید، فقط فریاد بزنید، یه چیز دیگه انسان راه دیگه پیدا نمی کنید، فریاد بکشد که اینقدر مثل عدم توجه. در مراحل ابتدای این سراغ بعضی ها میاد، اما به ابتدا مخصوص نیست، ممکنه در مراحل وسط هم پیش بیاد، ممکنه در مراحل بالاتر هم پیش بیاد که این مسائل موجب اختلال میشن. در وسط هم گفتم، در اواسط هم پیش میاد، در مشاهداتی که پیش میاد، در مکاشفات که پیش میاد، برای سال یک چیزهای مشهود میشه و چیزهای مشهود میشود، باز اونجا فکر میکند که مسئله ای دارد، کرامتی دارد، از طرفی میبینید در درون هنوز مرضها دارد، هنوز اصلا حجوب و ظلمانی ازش خلاص نشده، اصلا از حجوب و ظلمانی رها نشده، فکر میکند که مغرور میشود و از راه باز میماند. اینا هم یک تیپ از مغرورین و مخترین هستند، از ارباب سلوک. خب یک تیپ دیگه که من بگم و تمام بکنم و البته گفتم تمام نمیشود با این گفتنها، فقط برای اینکه مدار آشنا بشیم. یک تیپ دیگه که تیپ آخر من در بحثم حساب میکنم، کسانی هستن که در مراحل بالاتر از سالکین به مشاهدات و به اصطلاح مکاشفات در مراحل عالیه و مشاهدات یعنی شهود وجه حق در مجاله و مظاهر نائل میشوند و بعد هم فکر میکنند که به مقصد اعلی نائل شده اند، باز مختر میشوند و مغرور میشوند و دیگه راه را نمیتونن ادامه بدن، در همون جا یا متوقف میشوند یا احیانا نزول هم میکنند. این هم یه طایفه معروف است از مخترین در بین ارباب سلوک. اینجا من چند جمله توضیح میدهم. یه نکته ذوقی هم هست که آخر و ختام بحث ما با یک مسائل ذوقی باشد، اما فقط توجه داشته باشید این چند جمله که من میگویم، این چند جمله حق مسئله را ادا نمی کند، حق مسئله با این خلاصه ها پیاده نمی شود. در مراحل بالا، در منازل بالاتر، در مقام کشف و شهود، خب میدانید سالک الالله از اول مشتاق شهود وجه حق است، مشتاق لقاء الله است. این چنین مشتاقی وقتی موفق شد، خدا عنایت کرد، مجاهدت ها را ادامه داد، حجوب و ظلمانی را کنار گذاشت، حجوب و ظلمان را که کنار گذاشت، همین جور که نگاه می کند از کنم که وجه حق را، وجه الله را در مجاله نوری، مجاله این مجلاها، مظهرها، مجلاها، جلوگاه ها، مجلا به معنی جلوگاه هست، مجالی جمع مجلاست، یعنی جلوگاه، مجلا، مجالی یعنی جلوگاه ها. موجوداتی داریم از مخلوقات خدا خیلی بالاتر، موجودات نوری، ملائکه مقربین، موجودات نوری که به همه جای این عالم ماده ما به اذن الله اونها احاطه دارن و در همه جا هستن، همه سو هستن، فوق سو هستن، فوق جهت هستن، فوق مکان هستن، یک موجودات نوری هستند. اونا خودشون هم در مراتبند، موجودات نوری، موجودات مجرد، از کنم مراتب دارن، بالا و پایین دارن، از در رتبه بالا پایین از میکنم، ملائکه تعبیر میکنیم، موجودات نوری تعبیر میکنیم، مراتب دارن، اصناف دارن، طبقات دارن، مخلوقات الهی هستند. اما اینها مخلوقات بالاتری هستند. گفتم در اینجا ها هم حضور دارن، همه جا حضور دارن، احاطه دارن، خدا اینجور خلق کرده، محیط هستن به عوالم، محیط مطلق مانند خدا نه، جز خدا هرچی هست احاطهش چی؟ احاطه محدود یا غیر محدوده؟ اگه گفتید محدود است. این که میگیم احاطه، احاطه علل اطلاق نیست، اما احاطه دارن. این ما تولف اسم وجه الله در قرآن خونده که انسان به جای میتواند برسد که به هر جا نگاه کرد، به هر سو نگاه کرد، اونجا وجه خدا را چی باشد؟ شاهد باشد. اینو با مراتب دارد این شهود وجه. در مرتبه انسان، در همین موجودات که گفتم مخلوقات نوری هستند، در همون مخلوقات نوری سالک وقتی از وجوب و ظلمانی نجات پیدا کرد، رها شد، مشمول این آیات خدا شد، اون مثلا موجودات نوری را که مجاله و مظاهر وجه الله هستند در مراتب مختلف، اونها براش مکشوف می شود، بفرمایید اونها براش مشهود می شود، بفرمایید وجه الله را در اون آینه ها چی می کند؟ در اون آینه ها مشاهده می کند. آینه می گیم یعنی چون مجلا و مظهر است، در حد خودش فقط از وجه الله خبر می دهد. اینها موجودات نوری هستند، یک نظر میگن حجاب های نوری، حجوب نوری که شنیدید همین ها هستند، همین ها و غیر این ها، چون حجوب نوری خودشم حالا به هر صورت من بحث مبسوط در این باب نمی کنم. وجه حق را انسان در آینه های محدود می بیند، در آینه های محدود، برای ما محدود نیست، ولی خودش در برابر اون وجه بی نهایت حق چیه؟ در برابر وجه بی نهایت حق محدود است. وجه حق را در مخلوقاتش می بیند، خلاصه مخلوقاتی را می بیند که اینها مخلوق خدا هستند اما مخلوق بالاتر خدا هستند، جمال حق در اونها بیشتر تجلی کرده، اما اونی که این سالک باش روبرو هست در حقیقت با چی روبروست؟ گفتید با یک مخلوق روبروست، نه با وجه الله، بلکه با چی؟ با یک مخلوق روبروست، مخلوقی که وجه الله در اونجا جلوه بالاتری دارد، در حقیقت با مخلوق روبروست، اما به اشتباه میفتد، فکر میکند چیه؟ فکر میکند که با وجه الله روبروست. از بس موجود کامل است، از بس تجلیگاه وجه حق است، از بس جمال احدی در او، جمال حق در او بیشتر جلوه کرده، جذب کننده هم هست و سعی وجودی دارد، گفتم محدود در برابر خدا محدود است، در مقایسه به خدا محدود است، موجود نوری. حالا نوری میگیم هم اینجور فکر نکنید از این نورهای حسی ها، چون ممکنه اینجور فکر بکنید خدای نکرده یعنی مانند آفتاب است مثلا، نه، موجود نوری کلمه است میگند، کسی مادامی که نیافته ندیده نمیداند به اصطلاح چیز، نه با چشم دل، با این چشم نه، البته چشم دل وقتی به کار افتاد در این چشم هم کار میکنه، اما این چشم معمولی نیست، بله چشم دیگه است، چشم دل اصلا با این چشم میگرد میدید، خب میدیدین دیگه الان با این چشم، همه که این چشم رو الان داریم که نمیبینیم که، اما آن چشم در این چشمم به اصطلاح به قول حافظ آن چشم در این روزنه هم کار میکنه، خب میبیند اینجا از موارد هم اشتباه هست برای سالکین، معروف هست بین ارباب سلوک، و هم از موارد اغترار است، یعنی مغرور بودن و فریب خوردن، فریب به این معناها، هر جا فریب معنی خودش را دارد دیگه، فکر میکند به لقاء و شهق نائل شده، نگو با کجا حجابی از حجابهای نوری وجه الله مواجه شده، توجه میکنید، نگو با حجابی از حجوب نوری وجه الله چه شده مواجه شده، اگر اون فکر نادرست را کرد با وجه الله مواجه شده به شهود وجه الله نائل آمده، قهر متوقف میشود، اما اگر فهمید مظهری جلوه است، این اگر اینجور فهمید قهرن سعی می کند که از این مظهر و جلوه چی بکند؟ بگذرد و می گذرد تا جایی که تمام حجوب نوری را چی بکند؟ خرق بکند، یعنی بشکافد، همونی که در دعای شعبانیه داریم، نمیدانم می خوانید یا نمی خوانید، که حتی تخرق ابصار و قلوب چی؟ حجوب نور فتصل الى معدن العظمه، همین که این روزها مستحب است دعا بخونید، به اینجا اشاره میکند، خدایا از تو میخواهم بصر قلب که الان صحبتش شد، چشم قلب من را، آن نور را به این چشم قلب من بدهی که حجاب های نوری را هم بشکافد و به وجه بی حجاب تو، یعنی بی پرده تو چی بشود؟ شهود اون نائل آید. البته این هم که گفتیم دیگه اونجا خبری از من و شما به این شکل دیگه نیست، ترجمه میکنید، اون شهود کامل وقتی پیش بیاد دیگه به قول معروف میگن که موسی گفت که ارنی، خود را به من نشان بده، گفت که لن ترانی، یعنی تو لن ترانی، اگر وجه حق پیش بیاد دیگه کلش این حال کن الا وجهه، مقام فناست، اما فنا یعنی چه؟ این همش برای من حرف است، فنا معنیش معدوم شدن نیست، اما دیگه من این من نیستم، اون وقت یه وجود حقانی پیدا میکنم، من بالاتر میشم، اما کلمه من دیگه به کار نمیرود، فانی در وجه حق میشود. خلاصه در این دعای شبانی به این اشاره است، خدایا به بصر قلب من، به ابصار قلوب ما اون نور را عنایت بکن که با اون نور بشناسد این حجاب است و با اون نور بتواند این حجاب را چه بکنه؟ خرق بکند، خرق یعنی بشکافد، از اونجا عبور بکند، متوقف نباشد و به وجه تو نائل آید. این هم یکی از جاهای اخترار است که برای سالکین در مراحل عالیه ممکن پیش بیاد. Oh.
مهر دروس بردارم وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم خدای من.
دوستان گرامی، صحبت‌های حضرت آیت الله محمد شجاعی را در برنامه امروز کیمیای وصال شنیدید. امید که این برنامه مورد استفاده و عنایت شما گرامیان قرار گرفته باشد. انشاءالله در برنامه آینده بحث جدیدی را در موضوع جلبات هوا پی می‌گیریم. پس تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
یارشان بی که هم دو قول هو بله کارشان بی خوش آمان که دایم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی الهی